صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام، ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه قسمت اعظم آن به مجله فرهنگی رادیو آزادی گوش میدید و ما گزارش ها را هم دنبال میکنیم. نخست توجه کنید به خبرها از امید مرزبان.
رئیس جمهور افغانستان اقدام ولس جرگه افغانستان مبنی بر دادن رأی عدم اعتماد به دو نامزد وزیر متعلق به قوم هزاره را تلاش برخی از حلقات جهت برهم زدن وحدت ملی در کشور خوانده است. وزیر دفاع بریتانیا دیروز گفت اقدامات نظامی به تنهایی برای آوردن ثبات درازمدت در افغانستان کافی نیستند. و رئیس کمیته لویزرستیزان ایالات متحده امریکا دیروز گفت باور دارد که ایران با وجود افزایش تعذیرات وضع شده و تلاشهایش به هدف دست یافتن به سلاح اتمی ادامه می دهد. با عرض سلام و صبح بخیر، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اقدام ولس جرگه افغانستان مبنی بر دادن رأی عدم اعتماد به دو نامزد وزیر متعلق به قوم هزاره را تلاش برخی از حلقات جهت برهم زدن وحدت ملی در کشور خوانده است. دکتر داوود علی نجفی و محمد سرور دانش که به عنوان نامزد وزیران ترانسپورت و تحصیلات عالی جهت کسب رأی اعتماد به ولس جرگه معرفی شده بودند، نتوانستند آرای اکثریت را به دست بیاورند، اما 5 کاندید وزیر دیگر که وابسته به سایر اقوام کشور هستند قادر به دریافت رأی اعتماد شدند. به اساس گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان، رئیس جمهور کرزی رد شدن دکتر نجفی و آقای دانش را نیز مایوس کننده توصیف کرده است. پیش از این هم ولسی جرگه افغانستان به نامزد وزیران متعلق به قوم هزاره رأی عدم اعتماد داده است. وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس دیروز گفت اقدامات نظامی به تنهایی برای آوردن ثبات درازمدت در افغانستان کافی نیست و ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان باید با شماری از عناصر طالبان مذاکره کند. او گفت مذاکره با طالبانی که اقتدار حکومت افغانستان را میپذیرند سبب خواهد شد تا پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان این طالبان دوباره به خشونت رو نیاورند. خبرگزاری رویترز می نویسد فشار شورشیان طالب بالای نیروهای ائتلاف بین‌المللی سبب شده است که جهانیان در فکر آن شوند تا چه زمان ماموریت نظامیشان در افغانستان را پایان دهند. از سال 2001 تا به حال ماه جون که اکنون در آخرین روزهای آن قرار داریم برای نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان خونبارترین ماه بود. سازمان ملل متحد دیروز گفت اگر حکومت افغانستان می‌خواهد یک کمیته این سازمان بالای حذف نام شماری از اعضای طالبان از فهرست سیاه غور کند، کابل باید هرچه زودتر در این مورد اطلاعات بیشتر را در اختیار سازمان ملل متحد قرار دهد. سفیر اتریش در سازمان ملل متحد توماس مایر هارتینگ که رهبری کمیته تعذیرات بالای طالبان و القاعده را به عهده دارد گفت این کمیته به جز از چند فرد محدود بالای سرنوشت دیگر اعضای گروه طالبان که نامشان در فهرست سیاه درج است غور نکرده. این کمیته که از تعذیرات علیه طالبان و القاعده نظارت میکند همین اکنون بالای حذف نام 488 تن غور میکند که نامهایشان در فهرست سیاه سازمان ملل درج است. در این میان 137 تن از اعضای طالبان نیز شاملند. قرار بود این کمیته بررسی اش درباره این افراد را تا فردا به پایان برساند، اما دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد فیصله کرد که کمیته یاد شده می تواند بررسی هایش را تا پایان ماه آینده نیز ادامه دهد. در جریان ماه جاری اعضای جرگه مشورتی صلح پیشنهاد کردند تا نام 137 تن از اعضای گروه طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شود. خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. مایک مولن رئیس کمیته لویزرستیزان ایالات متحده آمریکا دیروز گفت باور دارد که ایران با وجود افزایش تعذیرات وضع شده به تلاش‌هایش به هدف دست یافتن به سلاح اتمی ادامه می‌دهد. مولن که در یک همایش امنیتی سخن می‌گفت افزود برای ایران دست یافتن به سلاح اتمی خیلی خطرناک است. مولن گفت دلیل وجود ندارد تا به تضمین‌های ارائه شده از سوی ایران اعتماد کرد و پذیرفت که برنامه‌های هسته‌ای تهران اهداف صلح‌آمیز دارند. مایک مولن در همین حال گفت که اقدام نظامی بر علیه ایران به شدت منطقه را بی‌ثبات خواهد ساخت و او باور دارد که اسرائیل کشور همپیمان آمریکا این موضوع را درک می‌کند. اخیراً رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA گفت اظهارات ظاهراً ایران مواد کافی برای ساختن دو سلاح هسته‌ای دارد، اما حداقل یک سال را در بر خواهد گرفت تا ایران بتواند این سلاح‌ها را بسازد. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید با وجود وضع تعزیرات بیشتر بالای ایران، او خواستار مذاکره با ایران در مورد توقف برنامه‌های هسته‌ای این کشور است. در جریان ماه جاری شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات تازه‌ای را بالای ایران وضع کرد. بان کی‌مون این سخن را پس از آن گفت که رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در سخنان تازه‌اش اظهار کرد که ایران آماده مذاکره با غرب درباره برنامه‌های هسته‌ای اش است، اما نه پیشتر از اواخر ماه آگوست. رهبر ایران به خبرنگاران گفت هدف از به تعویق انداختن مذاکرات پاسخ دادن به چهارمین دور تعزیرات است که سازمان ملل بالای ایران وضع کرده است. این تعزیرات به دلیل آن وضع شد که ایران خلاف خواسته های غرب برنامه غنی‌سازی یورانیمش را متوقف نمی سازد. اداره فدرال استخبارات آمریکا یا FBI 10 تن را به اتهام آنکه برای چندین سال به حیث جاسوس‌های اداره استخبارات خارجی روسیه کار می‌کردند، بازداشت کرده است. ادعا شده است که هدف این افراد آن بود تا در حلقات سیاست‌گذار حکومت آمریکا رخنه کنند. وزارت عدلیه آمریکا دیروز از بازداشت این افراد خبر داد. بر اساس اوراق مربوط به این قضیه در محکمه، FBI پیامی را به دست آورده است که بر اساس آن اداره استخبارات روسیه می‌خواست به این افراد بگوید که مأموریت عمده آنان تحکیم روابط با حلقات پلیسی ساز ایالات متحده آمریکا است.
د 2013 میلادی کال د فوتبال نړیوال جام
و از جام جهانی. جام جهانی فوتبال امسال دیشب با دو بازی دیدنی پیگیری شد. هالند رقیب تازه واردش سلواکیا را 2-1 شکست داد و راه خود را به دوره 1/4 نهایی باز کرد. سلواکیا با این شکست با جام جهانی خداحافظی کرد. در بازی دیگر دیشب تیم برزیل با پیروزی 3-0 در برابر چلی در جام رقیبان دوره 1/4 نهایی پیوست. با سلسله مسابقات جام جهانی امسال، امروز تیم فوتبال پرتغال در برابر حریف اروپایی اش اسپانیا با میدان می‌رود و پاراگوئه با ژاپن مساف خواهد کرد. ژاپن تیم آسیایی است که هنوز هم فرصت راه یافتن به دوره بعدی مسابقات را دارد. همه تیم‌های دیگر که از قاره آسیا نمایندگی می‌کردند قبلا از مسابقات حذف شدند. پس از بازی‌های امروز آخرین حریفان دوره 1/4 نهایی هم شناسایی می‌شوند. و رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت. همچنان اطلاعات دیگر را میتونین روی صفحه اینترنت رادیو آزادی به دست بیارین. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com.
نو 8 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان شنیدید و ما حالا هم گزارش داریم. حکومت برتانیا طوری که در خبرها شنیدید گفته است برای داشتن ثبات درازمدت در افغانستان نیاز است با برخی از حلقات طالبان مذاکرات سیاسی شود. وزیر دفاع برتانیا دیروز گفت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در افغانستان باید با گروهی از طالبان که علاقمند دستکشیدن از جنگ هستند مذاکره شود. پیش از این صدر اعظم برتانیا هم خواستار پیشرفت هرچی بیشتر برنامه مصالحه ملی در افغانستان شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش دارد در همین مورد که فشردگان را از امید مرزبان میشنوید.
وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس دیروز گفت اقدامات نظامی به تنهایی برای آوردن ثبات در افغانستان کافی نیست و ائتلاف بر رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان باید با شماری از عناصر طالبان مذاکره کند. او گفت مذاکره با طالبانی که اقتدار حکومت افغانستان را میپذیرند سبب خواهد شد تا پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان این طالبان دوباره به خشونت رو نیاورند. خبرگزاری رویترز می‌نویسد فشار شورشیان طالب بالای نیروهای ائتلاف بین‌المللی سبب شده است که جهان در فکر آن شوند تا چه زمان مأموریت نظامیشان در افغانستان را پایان دهند. از سال 2001 تا به حال، ماه جون که اکنون در آخرین روزهای آن قرار داریم، برای نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا در افغانستان خونبارترین ماه بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، نظرپرسی‌ها نشان می‌دهند که 3/4 رای دهندگان در بریتانیا فکر می‌کنند که پیروزی در جنگ افغانستان ممکن نیست و نیروهای انگلیسی باید به زودی ممکن به کشورشان برگردند. وزیر دفاع بریتانیا در همین حال گفته است درباره مفکوره مذاکره با برخی از طالبان با جنرال دیوید ریچاردز لوی درستیز اردوی این کشور نیز بحث کرده است. دیوید ریچاردز روز یکشنبه به بی بی سی گفت دلیل را نمی بیند که مانع آغاز هرچه زودتر مذاکرات با بعضی از حلقات طالبان باشد. وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس در یک کنفرانس خبری دیروز گفت در حالی که مأموریت نظامی ما در افغانستان برای امنیت ملی کشور ما خیلی مهم است، باید مذاکرات سیاسی نیز وجود داشته باشند تا در دراز مدت زمینه را برای خروج ما از افغانستان مساعد سازد، بدون آنکه خلای امنیتی را در افغانستان از خود به جا بگذاریم. اکنون در حدود 150 هزار سرباز خارجی در افغانستان می جنگند و از سال 2001 تا به حال بیش از 1800 تن از این نیروها کشته شدند. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون نیز با ستایش این استراتژی گفته است روند مصالحه در افغانستان جریان دارد و طالبانی که می خواهند از جنگ دست بکشند و نکات بنیادی قانون اساسی افغانستان را بپذیرند باید به زندگی عادی برگردند. کامرون با پارلمان بریتانیا گفت چون این چیز باید عملی شود. صدر اعظم بریتانیا افزود فکر میکنم روند مصالحه همگام با تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغان و افزایش نیروهای خارجی در این کشور نقش حیاتی دارد و به نظر من این پالیسی را باید تقویت کنیم. با گزارش خبرگزاری رویترز کامرون همچنان گفته است رهبران کشورهای قدرتمند جهان که در کانادا با هم ملاقات کردند روی این نقطه موافقت داشتند که آنها در تلاش افغانستان از هر نگاه مرفه نیستند بلکه افغانستان میخواهند که حداقل امن و باثبات باشد و دوباره به سوی القاعده بر نگردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:11 دقیقه شنوندگان عزیز تا دقایق دیگر برنامه مجله فرهنگی را میشنوید و ما حالا نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب. این گزارش را قادر حبیب دنبال کرده است.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در مقاله اخیرش در مورد افغانستان که زیر عنوان یگانه راه خروج به چاپ رسیده نوشته است به هر پیمانه ای که وضعیت در افغانستان خرابتر می شود و مشکلات آمریکا افزایش می یابد به همان حد حضور نظامی این کشور در افغانستان طولانی تر می شود. اما روزنامه می نویسد این حضور طولانی شکل کنونی را نخواهد داشت که در آن 90 هزار سرباز آمریکا در افغانستان مستقر باشد و با نیروهای ناتو یکجا علیه افراد مسلح مبارزه کند. به نوشته روزنامه اگر مبارزه کنونی علیه تروریسم در افغانستان با شکست هم مواجه شود ضمانت حضور نظامی آمریکا در افغانستان به شکلی از اشکال موجود است و حتی تا سال 2020 و بعدتر از آن حکومت افغانستان بر حضور نظامی آمریکا متکی خواهد بود. هرالد تریبیون می نویسد بنان ناکامی دامی است که با آن آمریکا در افغانستان گیر میماند و پیروزی یگان انتخاب آمریکایی هاست. روزنامه نیویورک تایمز را ورق بزنیم در یک مقاله تلاش های صلح در افغانستان را به بررسی گرفته است. در یک بخش از این مقاله آمده است که رئیس جمهور باراک اوباما و رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا هر دو در ارتباط به معامله صلح که میان حکومت افغانستان و طالبان به حمایت از پاکستان به عمل می آید ابراز شک و تردید کردند. نیویورک تایمز بخش از مصاحبه لوین پنیتا رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا را با تلویزیون ABC گرفته است که می گوید ما شواهدی را نمی بینیم که طالبان واقعاً به مصالحه آماده شوند. به این معنا که سلاحشان را به زمین بگذارند، ارتباطاتشان را با القاعده قطع کنند و به شکل واقعی برای زندگی در جامعه آماده باشند. به نوشته روزنامه رئیس جمهور اوباما ابراز نظر در مورد تلاش‌های پاکستان در زمینه گفتگوهای صلح را پیش از وقت دانسته و گفته است که به این تلاش‌ها باید به دیده شک اما باز نگریسته شود. رئیس جمهور اوباما درباره جا دادن اعضای شبکه حقانی و یا آن عده طالبان در رهبری آینده افغانستان که به نوشته روزنامه پاکستان تلاش دخیل ساختنشان را در گفتگوهای صلح دارد از ابراز نظر خودداری کرده است. این اظهارات نخستین ابراز نظر مقامات آمریکایی در برابر گزارش هفته گذشته نیویورک تایمز در رابطه با مساعی پاکستان در زمینه تلاش‌های صلح در افغانستان می باشد. با آنکه مقامات آمریکایی گفتگو با برخی از حلقات طالبان را مهم دانستند اما در زمینه تشریک قدرت سیاسی با رهبران آن مانند سراج الدین حقانی، پدرش جلال الدین حقانی و ملا عمر شدیداً مخالفت نشان دادند.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دنیا وفا نداره دل بند و چرایی، هرگز بقا نداره پابند و چرایی، هرگز بقا نداره پابند و چرایی. تن بر قباه شاهی یا خرقه گدایی، دور از عدم کجایی در بند و چرایی.
دنیا وفا ندارد دلبند او چرایی، هرگز بقا ندارد پابند او چرایی. صدای رحیم میریار آوازخوان محبوب افغانستان را شنیدید که با تأسف بامداد دوم سرطان به کاروان رفتگان پیوست. روحش را شاد می‌خواهیم و یادواره کوتاهی از او در این برنامه داریم. گزارش هم از جشنواره دیدبان حقوق بشر در نیویورک داریم که فیلم افغانستان کمپ پیروزی نیز در آن به نمایش گذاشته شد. هفت شهر عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید و ما اینک خبرهای فرهنگی از برشنا نظری بشنویم.
رحیم مهریار، هنرمند شناخته شده ی موسیقی افغانستان، در اثر بیماری سرطان جگر به عمر 54 سالگی در آلمان درگذشت و با چشم بستن از جهان به جاودانگان هنر این کشور پیوست. پرستو خانم رحیم مهریار به رادیو آزادی گفت که رحیم مهریار تقریبا 30 سال در دنیای هنر کار کرد و از سن 12 سالگی با آوازخوانی آغاز کرده بود. رحیم مهریار از 20 سال به این طرف در آلمان زندگی می‌کرد، اما به گفته خانم پرستو غم‌ها و درد های ناشی از دوری وطن وی را به بیماری دچار ساخت. از رحیم مهریار 145 آهنگ در آرشیف رادیو افغانستان موجود است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در نظر دارد به زودی کنفرانس را به هدف جلب حمایت‌های بیشتر بین المللی برای بازسازی عرصه‌های فرهنگی در غزنی راه اندازی کند. گفته شده است که این کنفرانس در کابل برگزار می شود و همچنان انتظار برده می شود که نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز در این کنفرانس حضور بیابند. مقامات دولتی افغان می گویند که تلاش هایشان را به هدف بازسازی عرصه‌های مختلف فرهنگی در غزنی جدیت بخشیدند. قرار است سازمان فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2013 میلادی غزنی را رسما به عنوان مرکز تمدن اسلامی مسمى بسازد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که برای بازسازی عرصه‌های فرهنگی در غزنی به حدود 200 میلیون دلار آمریکایی نیاز است. برای نخستین بار انستیتوت موسیقی در افغانستان در چارچوب وزارت معارف این کشور فعالیت‌های خود را آغاز کرد. انستیتوت موسیقی افغانستان جای مکتب موزیک این کشور را می‌گیرد که از سال‌ها به این طرف در کابل فعالیت دارد. معین وزارت معارف افغانستان در مورد برنامه‌های انستیتوت موسیقی در این کشور معلومات بیشتر ارائه می‌کند.
یکی از دلایل عمده که معینیت تعلیمات تکنیکی و مسلکی و وزارت معارف پروژه را سر دست گرفتن وضع نابنجار کنونی موسیقی در افغانستان. ما معتقد هستیم تا زمانی که موسیقی در افغانستان به صورت علمی و آکادمیکش کوانتون تدریس نشه، امکان ازی وجود نداره که ما بتانیم ضرورت نیازمندی های موسیقی افغانستان را رفع کنیم. و برای هر عالی موسیقی ما نصاب درسی داریم و مفردات درسی داریم. دیگه ما نمیخوایم که شاگرد ما فقط به صورت شفاهی سینه به سینه یاد بگیره. ما میخوایم که هم در قسمت حفظ نگهداشت سنت های موسیقی در افغانستان کار کنیم، هم در قسمت انتقال سنت های موسیقی کار کنیم.
کارشناسان امور موسیقی در افغانستان گفتند که فعالیت‌های جدی انستیتوت موسیقی در این کشور می‌تواند حالت و وضعیت کنونی موسیقی را در کشور تغییر داده و از روند رو به فرسایش موسیقی در کشور جلوگیری کند. مشاعره سالانه میله گل سیب به اشتراک ده ها تن از شاعران و نویسندگان در ولایت میدان وردک راه اندازی شد. مسئولین در ولایت میدان وردک گفتند که در این مشاوره شعرا و نویسندگان بیشتر اشعار و مقالاتشان را در مورد مسائل مختلف اختصاص داده بودند. در این حال محمد حلیم فدایی والی میدان وردک گفته است که در میدان وردک برنامه‌های فرهنگی نسبت به هر زمان دیگر تقویت شده و جوانان زیادی در زمینه‌های مختلف فرهنگی کار می‌کنند. در میله گل سیب شاعران از کابل و برخی از ولایات دیگر نیز اشتراک کرده بودند. و خبر آخر این که ده ها تن از جوانان در ولایت بغلان نمایشگاه عکاسی را برگزار کردند که در آن گوشه های مختلف زندگی و کار جوانان و سایر باشندگان این ولایت را منعکس ساخته است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این نمایشگاه 700 قطعه عکس به نمایش گذاشته شده است. گفته شده است که 30 تن از جوانان ولایت بغلان که در زمینه فن عکاسی علاقه‌مندی دارند این نمایشگاه را برگزار کردند. در این حال گفته شده است که برای مدیریت جوانان در این ولایت نیز از سوی برنامه انکشاف بین المللی ایالات متحده چندین پایه کامپیوتر کمک شده است که عمدتاً از آن در زمینه‌های آموزشی و فرهنگی برای جوانان استفاده خواهد شد.
خبرهای فرهنگی را شنیدید. با خبر تأسف بار مرگ رحیم مهریار، هنرمند محبوب افغانستان که برای نسل‌های اخیر عاشقانه آواز خواند و خوش درخشید. رحیم مهریار بامداد چهارشنبه دوم سرطان در شهر هانوور آلمان جهان فانی را ودا گفت. خانم پرستو، همسر هنرمند زنده یاد رحیم مهریار، در روز حادثه به رادیو آزادی گفت:
رحیم مهریار تقریبا 6 سال در خدمت مردم خود بوده و از سن 12 سالگی خوانده و در جرمنی 20 سال میشه که مهاجر بود، از وطن دور بود و اینمی غمها دامنگیر شد که به مرضی سرطان مبتلا شد.
رحیم مهریار 3 دهه تمام آهنگ خواند و تنها در آرشیف رادیو افغانستان از وی حدود 150 آهنگ به جای مانده است. اولین آهنگ رحیم مهریار که از لابلای امواج رادیو پخش شد، استاپ هجران که جانانه می باشد.
استاپ هجران که جانانه، سهر ما شام زیوش که تویمون، سهر ما شام زیوش که تویمون. ما به غم جانان توایه، ما به غم جانان توایه، ته به پروای زد مر نغم شوم، سحر ما شام زوش که تویم.
حدود دو ماه قبل در آستانه نوروز تلویزیون ملی افغانستان اولین برنامه ویژه هنرمندان مهاجر افغانستان را در اروپا در هامبورگ برگزار کرد که در آن ده ها هنرمند از جمله جفت هنری زنده یاد رحیم مهریار و همسرش خانم پرستو هم آهنگ‌های تلویزیونی خود را اجرا کردند. خبرنگار رادیو آزادی امید مرزبان با استفاده از فرصت با رحیم مهریار که بیمار بود و اما عشق دیدار هموطن او را به آن محفل کشونیده بود صحبت انجام داده است.
از کارهای نو برای ما بگوین. یک آهنگ بسیار زیبای شما را در یکی از برنامه‌های تلویزیونی چند روز پیش ما شنیدیم. این برخی از کارهای نو شما است یا دیگر کارهای هم نو هم در پهلوی از او دارین که چی هست؟
خدمت شما عرض سلام و همچنان شنونده های عزیز که صدای ما را میشنوند عرض احترام ارادت. ما تقریبا 2 سیدی را ثبت کردیم، آماده است و کمک تکلیف خوشم میدانه که انسان گاهی خوب است و گاهی مریض و گاهی یک رقمه. من دست و پاچه یا بگویم که مصروف مریضی شدم یا مرا مصروف ساخت مریضی و ما توانمندی زیر نتونستم که امور سیدی های ما پخش کنم با بازار و یک آهنگش از جمله آهنگ آهنگ مسافر است که شعرش از آقای عشمت امید است، شاعر بسیار عزیز و دوست بسیار عزیز من. و همچنان آهنگ دیره که من در یکی از برنامه های تلویزیون که آوارچو بود من خواندم اجرا کردم، شعر از علامه اقبال بود و آهنگ از خودم بود. من او را البته اجرا کردم و مردم عزیز ما او را قبول کردن تا یک حدی که من از استقبالشان، از محبتشان، از مهربانیشان، از ایمیلایشان ممنون سپاسگزارم.
عشق است امام من، عشق است امام من، عقل است غلام من. من بنده آزادم، عشق است امام من، عشق است امام من، عقل است غلام من. جام من انگامه مافل از گردش جام من، این کوکب شام من، این ماه تمام من، عشق است امام من، عقل است غلام من. من بنده آزادم، عشق است امام من، عشق است امام من، عقل است غلام من.
و نصیب دشمنان شما از بیماری یاد کردید، میشه بپرسیم چی تکلیف آزار میداد شما را؟
ولی کما که کیسه صفرا میگن یا بگم که قلب لازا اینجا میگن، از او نایه کما که تکلیف داشتم، بعد از او یک عملیات شد و خب یک ذره طولانی شد به ایمانا که خب تقریبا یک و نیم دو سال میشه حال ختم شده دیگه.
شکر شکر که تکلیف رفع شد بخیر. میریار صاحب منتظر هستیم که سیدی بخیر بیه. چه وقت بخیر گفتین خلاص میشه کارش انشالله؟
آهنگا آماده است، فقط ای که ما رو باید ماستر بسازیم سر کارهای فرهنگی. اتو جدی توجه نمی کنم مردم ما هنرمندا با بسیار مشکل البته آهنگای خود آماده می سازن روی یک صفحه سیدی، اما ببینید که وقتی که در بازار تکثیر میشه شما میدانید که مصرف زیاد کار داره، برای مصرف حداقل هنرمند پس او آید از رو پیدا کنه که دوباره بتونه سیدی ثبت کنه، به غیر از خود سقوط میکنه. هر دفعه یک استودیو حداقل برای ثبت خود 5-6 هزار آیرون میگیره. این نوازنده ها هر کدام از اینا کار میکنن، وقتی من کار میکنن نمرایدم یک آهنگ آنی ثبت نمیشه، یک آهنگ حداقل 300 400 کار داره که او خود موزیکش ثبت شده. بعد از او باز روی از او آوازخوان میخوانن، گونم آوازخوان بموت باشه، سرحال باشه دیگه، با اوقع جنجالی که ثبت میشه. اما ببینی که باز یک چیز عجیب و غریب آدم یعنی امو چی خود گرفته نمیتونه، ام چی میگن، ام نتیجه خوب گرفته نمیتونه.
شما از پیش کسبت های موسیقی افغانستان هستین، در کشورهای دیگه متوجه شدین حتما که موسیقی را مصرفش یا ثبت آهنگای خود را یک سیدی را هنرمندا خودشان نمیتن، شرکت های هستن که آهنگ بر از یا میسازن، آهنگ برشان به بازار میکشن و به سیدی. چه کار میشه بکنه آدم در بازار موسیقی امروز افغانستان که همین فرهنگ در داخل افغانستان ترویج بتن، تا اینکه هنرمندا بتونن با دست باز و با فکر باز آهنگ بسازن و آهنگایشان به بسیار خوبی به بازار نشر شه و علاقمند داشته باشن؟
من این فکر میکنم که تا خود جامعه دست به کار نشن، خودشون دلشون نسوزه به وطنش، به ارزش‌های معنوی مملکت خود، فکر نکنم که دولت مدارها و یا کسانی که سرچوکی هستن اینا کاری کرده بودن.
خوبی بیشتر کار شرکت‌های خصوصی است و هنرمندا میتونن این نقش بازی کنن. خود یک چند هنرمند یا هنرمندایی که در داخل افغانستان و بیرون افغانستان هستن اینا میتونن نقش بازی بکنن در این قسمت.
ما فکر نکنم، خب من مالک دیگر پیشتر شما عنوان قرار دادین، مثال ما دروازه مملکت ما مثل یک ویرانی است که چهار طرف ازی باز است، یعنی دیوار نداره، از هر طرف که شد داخل میشن و هر کاری که دلشان شد میکنن دیگه. ما سر موسیقی چی بگویم، بسیار چیزای دیگه است که هنوز تحت کنترل نیست.
آقای مریار با تشکر از شما، انشالله که سیدی نو شما، آهنگای نو شما که به میزودی برآمد، بازم با شما تماس خواد گرفتیم، از آهنگا خواد پرسان شما را کردیم، در موردشان حرف خواد زدیم.
مصاحبه بازنده یاد رحیم مهریار را شنیدید. این مصاحبه حدود تقریبا 3 ماه قبل از مرگ هنرمند انجام شده است. هنرمندی که برای زندگی، برای صحت و برای ترانه هایش آرزوهای درازی داشت. حیف که مرگ امان نداد و او را راهی دیار ساخت که همه ره سپار آنیم. روانش جاودانه شاد باد.
تمام عالم اگر بگردی چما نسیر دگر نیابی، دگر نیابی. و یاد داری که روز اول اینان نازد بنای سواری، و یاد داری که روز اول اینان نازد بنای سواری، بکب گرفتم باش و گفتم قدم با چشمم تو که گذاری. زولفت خود زواشت تو چسان نالم چرا نگیریم، زولفت خود زواشت تو چسان نالم چرا نگیریم، نتر کیاری توانم از تو نست دارم امید یاری، یاداری که روز عمل اینان نازد بنه سواری
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
فستیوال فیلم سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به تاریخ 24 جون در نیویورک برگزار شد. در این فستیوال از میان 500 فیلم 20 فیلم انتخاب شده بود. افغانستان کمپ پیروزی و ایران صداهای ناشنیده در جمع این 20 فیلم به نمایش گذاشته شد. گزارش این فستیوال را از آرش همایون می‌شنوید.
فیلم ایران صداهای ناشنیده توسط داوود گرامیفرد کارگردان ایرانی مقیم شهر تورنتوی کانادا دایرکت شده است. داوود گرامیفرد در سال 1979 همزمان با انقلاب اسلامی ایران در شهر تهران به دنیا آمد و 27 سال نخستین زندگیش را در ایران سپری کرده است. وای زمانی که در سال 2008 به خاطر ساختن فیلمش دوباره به ایران می رفت می دانست که شاید زندانی یا اخراج شود، ولی با آن هم به ایران رفت. وای در مورد انگیزه ساختن این فیلم می گوید:
The way Iran is being portrayed in Western media and also in Western.
طوری که ایران در مطبوعات و حلقات فرهنگی غرب تصویر شده است، زیاد موثق و دقیق نمی باشد که ما همواره از این نوع شیوه برخورد با عقاید شرقی و دید بیگانه رنج برده ایم.
فیلم ایران صداهای ناشنیده در سه خط داستانی مختلف حرکت می کند که در نقطه نقض حقوق بشر در ایران با هم یکجا می شوند. فیلم نخست به دو انقلابی سابق که مدت به خاطر عقاید سیاسیشان با هم زندانی بودن می پردازد. تصویر زندگی یک فامیل کوچیک که قبیله ایشان توسط رژیم ایران منحل شده و از شدت خشکسالی رنج می برند بخش دوم فیلم را تشکیل می دهد. در بخش سوم فیلم با بهره‌گیری از زندگی یک محصل جوان بابک تلاش شده زندگی نسل را که با مشکل یافتن هویت مواجه است ترسیم شود. گرامی فرد با قبول خطر و تهدیدات رژیم ایران با کمره دستیش در جاده های تهران حرکت می کند و بالای تصویر بزرگ آیت الله خمینی فوکس می کند که زیر آن نوشته شده است: خداوند آنهایی را که در خیال امریکا اند بیدار می سازد. برخلاف فیلم ایران صداهای ناشنیده که به مسئله تخطی از حقوق بشر در ایران پرداخته است، فیلم کمپ پیروزی افغانستان آزمون‌هایی را که در مقابل نیروهای نظامی آمریکایی در افغانستان قرار دارد را تصویر می‌کند. خانم کارول دایزینگر که 54 سال دارد و استاد فیلم در پوهنتون نیویورک می‌باشد، در فیلم کمپ پیروزی افغانستان مناسبات و دوستی بین دو مرد از دو گوشه جهان را تصویر می‌کند. جنرال فیض الله سیار و مشاور امریکاییش دگروال مایکل شوت کرکترهای مرکزی فیلم را تشکیل می دهند. جنگ سالار بیرم و ددمنش که یک کمپانی خصوصی امنیتی دارد و به خاطر تأمین امنیت یک گروه سرکسازی توسط امریکایی ها استخدام شده است، کرکتر دیگر این فیلم می باشد. دایزینگر با مهارت تصویر کرده است که چگونه افراد این جنگ سالار به خاطر این که قیمت و ارزش کارشان را بلندتر ببرند، بالای همان گروه سرکسازی که مسئولیت تأمین امنیت آنها را دارند عمله کرده، همه منطقه را ماین‌گذاری می کنند. در حالی که دختر همین جنگ سالار در مکتب درس می خواند که توسط امریکایی ها اعمار شده است. فیلم به طور غیر مستقیم به مسئله حقوق زنان در افغانستان نیز پرداخته است. دشواری های مهاجرین عودت کننده و آنهایی که توسط طالبان در پاکستان با مزد ماهانه 33 دلار استخدام شده اند، در حالی که اردوی ملی افغانستان دو برابر این پول را برای سربازانش می دهد، نکات جالب دیگر این فیلم اند. خانم کارول دایزینگر دایرکتر فیلم کمپ پیروزی افغانستان می گوید:
Developing good officers, keeping them motivated to تربیه افسران خوب و محرک نگه داشتن آنها به زمان نیاز دارد. زمانی که در تعلیم و تربیه عجله شود و هر کس به اردو جذب شود، اشخاص لایق زمانی که اشخاص غیر جدی و نالایق را در کنارشان ببینند، روحیه و جرأتشان تضعیف و پژمرده می شود.
کاراکترهای مرکزی فیلم، جنرال فیض الله سیار و دگروال مایکل شود، هر دو غرق در تعلیم و تربیه افراد تازه واردند، طوری که به شکل غیر محسوس در اثر کار مشترک با باهمی شخصیتهایشان طور بالای هم دیگر تأثیر می کند که هر دو دیگر از انسانهایی که قبل از ملاقات با هم بودند خیلی تفاوت دارند و دوستی عمیق و عاطفی بین آنها شکل گرفته است. در ماه جنوری سال 2009 جنرال فیض الله سیار در اثر سقوط هلیکوپتر کشته می شود. کارول دایزنگر نخستین کسی است که از این واقعه دگروال مایکل شود را مطلع می سازد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
روز مادر، روز معلم، روز زن، روز کارگر، روزهای آشنایی هستند برای شما، اما روز پدر شاید کمتر شنیده باشید. این روز هم باید چون روز خاص تقدیس شود. در امریکا و کانادا و بریتانیا هر سال یک شنبه 3 جون روز پدر بزرگداشت می شود و این رسم از سال 1966 یعنی حدود 44 سال قبل رایج شده است. استرالیا و نیوزلند یک شنبه اول هر سپتامبر را به حیث روز پدر قدردانی می کنند. و در کشورهای دیگر روز پدر در ادامه سال بزرگداشت می شود. دیوید جرمیا می گوید مهمترین رابطه در یک خانواده بعد از رابطه زن و شوهر رابطه پدر و دختر است. نگاهی به ترجمه های زنده یاد دکتر نعمت الله پژواک داریم، گزیده دخت نویسنده و شاعرش دکتر پروین پژواک. پام براون می گوید گاهی فکر می کنیم که ما تأثیر شیوه های خاص پدر را فراموش کرده ایم، اما بعدها روشنایی از میان تاریکی خاطرات جرقه می زند و ما دوباره طفل 5 ساله شده و انتظار گام های پدر بروی پیاده روی خانه را می کشیم. دنیس بارت می گوید من دختر خود را روی دستان خود قرار دادم. او لحظه بعد به طرف بازوی چپ من لغزید. من آن بازو را دیگر حرکت ندادم جز آن که او را در آن چون گهواره با آهستگی گاز می دادم. من بدون شک می گویم که آن یکی از پرمسرت‌ترین لحظات زندگی من بود. ویتنی هاستون می گوید پدرم ستون فقرات همه خانواده ماست. هر مشکلی که من در طول زندگیم داشتم همیشه برای رفع آن پدرم در کنارم بوده است. کاترین گراهام می گوید پدرم برای من چنان معیار است که بعداً در طول زندگی خود ارزش هر مرد را در مقایسه با او بررسی کردم. ویکتوریا سکوندا می گوید زندگی من با پدرم هیجان انگیز شد. با مجردی که او شب وارد دروازه منزل می شود چنان می نماید که همه خانه مثل روشن کردن دکمه چراغ روشنی بیشتر می یابد. همه چیز تنویر می شود، روشنتر، رنگینتر و دلچسبتر می نماید. همه پدران نزد دختران خود قهرمانند، حتی اگر قهرمان واقعی هم نباشند. کیرا مکفدن می گوید پدران نخستین مردان هستند که دختران می پسندند. ما به پشتیبانی و محبت دختران خود نیاز داریم و اگر ما را از آن محروم سازند باید به صحرا رفت و علف خورد. و سر والتر اسکات می گوید چقدر مسرت باد است وقتی که پدر با دخترش کنار هم بالای میز بنشینند. این درست به آن می ماند که مرد سال خورده در زیر سایه درخت تکیه زند که خود آن درخت را غرس و پاسبانی کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. شفیق نامدار یکی از داستان نویسان نامدار ولایت بلخ است که آثارش به گوشه های دیگه افغانستان هم رسیده. ما آقای نامدار را به چنگ آوردیم و او را به استودیو کشاندیم تا بحث داشته باشیم درباره کارهای ادبی و هنریش. آقای شفیق نامدار خوش آمدین به برنامه.
تشکر، لطف کردین.
در آغاز بر ما بگوین که شفیق نامدار کیست؟ چه انگیزه شما را به سوی داستان نویسی کشاند و ترکپا؟
شفیق نامدار هستم، متولد سال 1350 در شهر خلم، یکی از توابع بلخ است. بیشتر روزگار ما در شهر مزار شریف گذشته از دوران کودکی و ما تا حال دوجه به سر میبرم. ما دقیقا صنف دوم مکتب بودم که به نوشتن شروع کردم. یکی دو سه چهار نوشته که کردم و یا متوجه شدم که یا یک شباهت بسیار کم با داستان کوتاه دارن. سالهای 69 و 70 بود که نخستین بار من خود به عیز مثلا داستان نویس معرفی کردم در بلخ.
بله، شما با داستان چی میخواین بگوین؟ یعنی داستان نویسی برای شما تنها روایت و حکایت است یا ای که میخواین با داستان به خواننده تعلیم بتین، به خواننده دردهای خود را شریک بسازین، واقعیت ها را بگوین و از ایکپ ها چی میخواین بگوین؟
به یه عقیده هستم که هر آدم قصه ای داره. اگر فرض کنیم 6 میلیارد انسان در زمین باشه، 6 میلیارد قصه داره و هر کدام از این شنیدنی است. و ما همه قسمه که داستانای دیگه دنیا را میخوانم و با مردمی از او، با روان مردمی از او، با جامعه از او، با تمام ابعاد جامعه از او آشنا میشم، با تاریخشان. و ما هم آرزو دارم که یک روز دنیای دیگه با از ادبیات داستانی ما که میخوانن و هم با جامعه افغانی آشنا شوند، از تمام جهات زندگی ما اونا واقف شوند. و ما همی آرزو دارم و همی آرزو انگیزه میشه برای ما و مرا قوت میده که ما باید داستان نوشته کنم.
ها، با کدام شیوه می نویسین؟ ساده یا پیچیده؟ و با کدام معیار و کدام مکتب آثارتان برابر است؟ با مکتب واقع گرایی، سمبولیزم، سوریالیزم، اگزیستانسیالیزم، ماجیک ریالیزم، چی؟
تا بال نوشته های ما بسیار پراگنده بودم. من خودم که اگر یک بررسی کنم از داستان اول تا بال خیلی تفاوت است و در حال تحول است. هنوز ما صاحب یک شیوه به خصوص خود نشدیم، ولی آرزو دارم داستانای نوشته کنم که بیشتر با روان شخصیت ها سر کار داشته باشه. و ما سخت علاقمند درون آدم ها و ذهن آدم ها هستم. یعنی اگر ادعا نشم میخواییم یک روز نویسنده شم مثلا پیرو سبک ریالیسم جادویی، که ما میخواییم نخستین گام های خود در امی مکتب بگذارم.
شما آقای نامدار یک داستان خوب هم به نام یادگار وارونه یا سرچپه دارین. میشه در مورد این داستان بسیار خلاصه بگوین که مراد شما از نوشتن این داستان چی بود؟ تا بعد از پاسخ شما ما این داستان را به شنوندگان تقدیم کنیم، یعنی که این داستان کدام خاطره است، کدام حادثه عینی بوده، یا در درون خود چیز داره که شما لازم دیدین او را در داستان بگنجانین؟
یک روایت ساده و عینیت نداره، منتها غرض ما از نوشتن داستانی است که انسان در مقطعای خاص زمانی با چیز علاقمند است، ولی در جای چیزو داره فراموش میکنه. ولی ما هدف ما ای است که همه دنیا به طرف یک بیودگی و پوچی روان میشه و همه تحول و در حال تغییر بودن انسانه. ما در اینجا خواستیم که به یک شکل ارائه بدم.
تشکر میکنم از شما شفیق نامدار، داستان نویسی از ولایت بلخ. اجازه بدین که داستان شما را که یادگار سرچپنان داره برای شنوندگان تقدیم کنم.
مهربانی میکنم.
گمش کردم، همین امروز عصر از نزدم گم شد. انگشتری قدیمی برنجی که رویش مهر نقر شده بود، اصلا به خودم زحمت جستجویش را نیز ندادم، اما به نحو دیگر پالیدمش در ذهنم، در یادم و در لابلای برگ‌های درخت خاطراتم. آخر چرا یک انگشتری معمولی و کمرزش را اینقدر سالها با خود داشتم؟ فقط چند روز پیش از میان اسباب و لوازم اضافی برداشتمش و به انگشت کوچکم کردم. اصلا حرارت خود را از دست داده بود و یا کره حرارت شوقهای بچگیم خاموش شده بود و جز یک مشت خاکستر بیهودگی و حسرت چیزی به جا نمانده بود. هنوز بچه صنوف ابتدایی مکتب بودم. اشتیاق داشتن یک انگشتری در دلم وقت پدید آمد که می دیدم ملازم صنف من همه روزه انگشتری برنجین خود را از جیب واسکتش می کشد، برنگ می ساید و در خانه حاضریش می چسباند. بعد می دیدم که نقش سرچپه انگشتری روی کاغذ خانا می شود. یادگار. ملازم هر روز روی صفحه حاضری مهرش را می گذاشت. یادگار، یادگار، یادگار. از ملازم پرسیدم که انگشتریش را از کجا کرده. برایم گفت فردا یک نان روغنی بیاور، بعد برایت میگویم. وقت نان روغنی را گرفت، گفت زمانی که بازار رفتی در رسته شال فروش ها مقابل مسجد یک پیرمرد نشسته و این گونه مهرها را میسازد. با آنجا رفتم. پیرمرد مهرکن عینک های زربینی زخیم به چشم داشت، عیناً به بزرگی تای گیلاس و اسباب کارش هم خیلی ساده بود و روی انگشتری های برنجین حروف را سرچپه می کند و آن را برنگ می سایید و روی کاغذ مهر می نهاد و کلمات خانا و جلیده روی کاغذ نقش می بستند. ازش خواستم برایم یک انگشتری بسازد و نامم را رویش حک کند. از پشت شیشه های زربینی به سویم دید، مثل که درست دیده نتوانست مرا. بعد اینکها را برداشت و با پشت انگشت چشمانش را مالید و با تبسم گفت پسرم، مهر برای آدم های بی سواد است، برو یگان امضا یاد بگیر. هرچند اصرار کردم نپذیرفت. بعد به خاطر که وقتش را نگیرم گفت برو یک وقت دیگر بیا. روزی از ملازم خواهش کردم روی کتابچه مهرش را بگذارد. از جیب واسکت انگشتری برنجینش را بیرون آورد و روی کتابچه هم چسباند. نقش یادگار بر صفحه کتابچه هم پدید آمد. خیلی از آن خوشم آمد. یک روز در ساعت تفریح در صنف تنها ماندم. ناگهان توته فلز به پایم خورد و پرید. متوجه شدم که انگشتری برنجین استان را برداشتم و به طرف در روان شدم تا مگر ملازم را صدا کنم. آن انگشتر یادگار بود، اما دریغم آمد و این کار را نکردم و گذاشتمش به جیب بالا پوشم. ملازم هر جا را جستجو می کرد، کنج سنف، زیر چوکی ها، همه جا را، اما انگشتری را نمی یافت. بعد از دو سه روز کاملا مایوس شد و دیگر جستجویش نمی کرد. هر روز سرمعلم بالایش می غرید خانه های حاضریت خالی است، قیدش می کنم. ملازم می گفت صاحب مهرم گم شده و بهانه می آورد که فردا یک مهر جدید بر انگشتری برنجین دیگری می کند. اما از بخت بعد آن مهرساز مرده بود و برایش گفته بودند که 20 روز بعد پسر مهرساز می آید و به جای او مهرسازی می کند. اما غرغر سرمعلم بیشتر شده می رفت. خانه های حاضریت را پر کن، قیدش می کنم. ملازم می گفت صاحب مهرساز مرده. شبانه وقتی همه می خوابیدند انگشتری را می آوردم و برنگ می چسباندم و روی کاغذ می گذاشتم. در فاصله های نامعین نقش می بستم. یادگار، یادگار، یادگار. و از این کار خوشم می آمد. یک روز سرمعلم مکتب ما با دو معلم دیگر داخل صنف شدند و در یک خریطه پلاستیکی از شاگردان پول جمع آوری کردند برای تکفین و تدفین ملازم مکتب ما. بچه ها با تأسف گفتند یادگار مرد. خواستم به سرمعلم بگویم که مهر نزد من است، اما دریغم آمد و این کار را نکردم. چند روز قبل وقتی که انگشتری را از میان لوازم و اسباب اضافی برداشتم، آن را به رنگ ساییدم و روی کاغذ سپید چسباندم، اما نوشته روی کاغذ نیامد. متوجه شدم که گذشته سالیان انگشتری برنجین را زنگ داده و فرو رفتگی های در آن پدید آمده است. یادگاری از آن روی کاغذ نیامد. روی کاغذ به اندازه یک پشت ناخون رنگ لاجوردی نقش بست و چیز خوانده نمی شد، مانند این که یک دانه شاتوت روی کتاب سفید بیفتد. دیگر همه را گم کردم، هم انگشتری را و هم خودم را. انگشتری را در یادم در لای برگ های درخت خاطراتم پالیدم. یادگار ملازم مکتب ما یادم آمد که روزگار با این انگشتر بر اوراق روزگار مهر می گذاشت. اما حالا او مرده بود. خیالم را عوض کردم و رویم را بر بالش فشردم تا بخوابم. تا صبح در نخستین لحظه‌ای که وارد دفتر می شوم باید یک خانه حاضری را با امضا پر کنم بر اسم یادگار.
و چرایی هرگز بقا نداره، پابند و چرایی هرگز بقا نداره، پابند و چرایی. تن بر قباه شاهی یا خرقه گدایی، دور از عدم کجایی، در بند و چرایی. شهی که تاج مرسا سبا بر سر داشت، نماز شام و راخش زیر سر دیدم، یک روز سر به تاجی، روز دگر به خاکی، یک روز سر به تاجی، روز دگر به خاکی، در دام دیر الاکی، پیوند و چرایی، در دام دیر الاکی، پیوند و چرایی. دنیا وفا نداره، دل بند و چرایی، هرگز بقا نداره، بنده و چرایی. دنیا است هیچ در هیچ، کارش هزار در پیچ، این پیچ حاصل پیچ، در چند و چرایی، این هیچ حاصل پیچ، در چند و چرایی، این پیچ حاصل پیچ، در چند و چرایی.
دنیا وفا نداره، دل بنده و چرایی هرگز بقا نداره. ما بنده و چرایی، ما بنده و چرایی.